بالا ببرن اون مهم هست.
بله، سطح آگاهی هم در خانواده شکل میگیره و هم در رسانه ها که ما داریم با این سخنرانی هایی که داریم، داریم یه جورهای سطح آگاهی جامعه رو بالاتر میبریم و همین هستش که محیط اجتماعی که وجود داره، حالا مثلا سراهای محله، کارهای فرهنگی که انجام میدن، میتونن این سطح آگاهی رو بالا ببرن. فقط صرفا با آگاهی دادن به افراد نمیشه انتظار داشتش که افراد به دنبال آسیب نباشن، بلکه همونطور که عرض شد اون شرایط اجتماعی هستش که باعث میشه که یک نوع تصمیمی و یک نوع آگاهی بسازه. به عنوان مثال عرض میکنم، بعضی از مصرف کننده هستن و میان وقتی که صحبت که میکنن و واقعا اظهار پشیمانی میکنن، ندامت میکنن و میگن عامل بدبختی ما مصرف مواد بوده، و یه سوال ایجاد میشه واسه ما، خب تو که میدونی که عامل بدبختی مصرف مواد بوده، تو که میدونی بله عامل تباهی تو مصرف مواد بوده، تو که خود میدونی خانوادت رو از دست دادی، شغلت رو از دست دادی، یکی اینکه چرا رفتی و اینکه چرا ماندی.
اکثر اینا دنبال یک مقصرن، یک فرد رو یا گروهی رو مقصر معرفی میکنن.
بله، این هم به خاطر فرار از زیر بار مسئولیت هستش، یک نوعی فرافکنی میکنن که
بگم مقصر خودم نبودم،
من نبودم، دیگران بوده، فلان بوده. بلکه باید این هم لحاظ فردی و هم این لحاظ اجتماعی این آگاهی داده بشه، و ما اگر افراد رو آگاهی بدهیم و در یک ساختار اجتماعی و بستر بعد اینها برگردن، باز هم منجر به آسیب میشن.
بله، خب ما قول داده بودیم که پیام یک شنونده گرامی رو مطرح کنیم. گفتن که پسرشون چند سالیست که گل و حشیشه مصرف میکنن، نزدیک 110 روزه پاکن ولی دوچار توهم میشن، یک هفته ای هست که دارو هم دارن مصرف میکنن، ولی سوالشون اینه که واقعا این توهمه رفع میشه؟ میمونه؟ چطور قابل رفعه؟
بله، باید ابتدا دلایل مصرف و خدمت شما بگم که پیامد مصرف در این فرد به صورت خیلی تخصصی درمانگر ملاحظه کنن و پی به اون بیماری ببرن که آیا توهم ناشی از مصرف مواد بوده و یا خیر. پیشنهاد من این هستش که حتما به مشاور تخصصی برن و عواملش رو ملاحظه کنن. گاهی اوقات این سوء مصرف مواد هست و گاهی اوقات اون توهمی که هستش اصلا شاید توهم تعریف نشه و شاید اصلا منشأش چیز دیگه باشه. و پیشنهاد من این هست که حتما به درمانگر تخصصی مراجعه کنن.
چون ایشون به تازگی هم ترک کردن، در خصوص افرادی که اعتیاد رو میذارن کنار و دوران پاکی رو سپری میکنن، اصولا گفته میشه که این افراد بهتره که با دوستانی که یک زمانی کنار هم میشستن و مواد مصرف میکردن دوری کنن، هیچ ارتباطی با اینا نداشته باشن، تمام تصاویر و هر آنچه که تداعی کننده روزهای مصرف بوده کلن کنار بذارن و فراموش کنن و دوری کنن. از جنبه واقعا جامعه شناختی مسئله درسته آقای دکتر؟
بله، خیلی اهمیت داره. اتفاقا صحبت ما هم بیشتر تاکیدش روی قضیه هستش که فقط مسائل رو به صورت فردی و به صورت ذهنی نگاه نکنیم، بلکه به صورت ساختاری و محیطی هم نگاه کنیم، و این ساختارها هستش که باعث شکلی یک نوع رفتاریم. اتفاقا این ساختارها هستش که باعث شخصیت در افراد می شود. به عنوان مثال، ما اگه بخوایم که یک اعتیاد رو فقط به منزله فردی ملاحظه کنیم و به ساختار اجتماعی توجه نکنیم، یک فردی که مثلا مثال عرض کنیم که مثلا عینی بشه، به دلیل بیکاری به دنبال مثلا مواد رفته، ما اگه ذهن این رو سالم کنیم، فکرش رو سالم کنیم و مجددا برگرده به همون ساختار اشتباه قبلی، به همون بیکاری، خب دلیلش همین بیکاری بوده دیگه،
رفته.
یا اینکه یک فردی که با دوستان ناباب ارتباط داشته، ما بیم ایشون از لحاظ فکری و از لحاظ ذهنی آماده کنیم و سالم کنیم، از لحاظ زیستی سالم کنیم و دوباره برگرده به همون محیط ناسالم قبلی، یعنی دلایلش از بین نرفته،
محیطش کاملا باید تغییر کنه.
بله، هم از لحاظ ذهنی و هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ محیطی. یکی از دلایلی که متاسفانه علت بازگشت افراد به سمت مصرف هستش،
بله،
همین توجه نکردن به محیط اجتماعی هستش.
تشکر میکنم. شنونده گرامی هم تاکید کردن که آگاهی، خیلی از افرادی که دچار اعتیاد شدن گول خوردن و مسیر اشتباهی رو انتخاب کردن. خیلی ممنونم از حضور شما آقای دکتر عبازری در برنامه امروز گل یا پوچ. و اما تا رهایی راهی نیست.
تا رهایی. یکی از اشتباهات بزرگ بسیاری از ما این است که گمان می‌کنیم برای موفق شدن به پول زیاد استعداد شگفت‌انگیز و اقدامات بزرگ و کلان نیاز است. نه، اینطور نیست. کافی است بدانیم تغییرات و گام‌های کوچک اما مداوم می‌توانند راهمان را به سمت تغییرات بزرگ باز کنند. برنامه‌ریزی و تلاش حتی در ابعادی کوچک زندگی من را از این رو به آن رو می کند.
اینه اومدی که فقط رو خدافزی کنی.
چرا اینجوری شد یه هو؟ که هنوز پستاش تموم نشده. تلویزیون خوب با قیمت مناسب با اقساط طولانی در سرای ایرانیه.
آخر قیمت در سرای ایرانیست.
رفتاراش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم.
نه بابا،
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم،
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره، همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده یک کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30%شو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. بس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
من شخصا خودم هم مسئول میدونم تو تعیین سرنوشت کشورم.
منم سهمی دارم در این مملکت که میخوام یه انتخابی داشته باشم.
حرف عملش یکی باشه، اینجور نباشه که مثلا قبل انتخابات یه حرف بزنه بعد انتخابات به که مثلا نه این حرف من نذارم.
ما جوانا باید حتما توی انتخابات شرکت داشته باشیم.
مردم هم توصیه میکنم که بیان توی صحنه حاضر بشن و دخیل باشن توی این سرنوشت کشور.
در مسیر انتخابات شما در مسیر انتخابات هستید. ایستگاه 20 نماینده مردم. به نام خدا. سلام هموطنان عزیز، همراهی شما در مسیر انتخابات مایه افتخار ماست. در طی این مسیر تا 11 اسفند ماه 1402 خورشیدی تلاش می‌کنیم با پرداختن به قوانین، موضوعات و محورهای متنوع این رویداد سیاسی اجتماعی درک بهتر و جامع‌تری از موضوع انتخاب و رویداد انتخابات پیدا کنیم. تصمیم گیری مجلس در ابعاد وسیعی از امور مملکتی بسیار با اهمیت و سرنوشت ساز است. به حتم افرادی که چنین قدرت عظیم قانونی را با انتخاب نماینده در اختیار وی قرار می دهند و سرنوشت خود و جامعه را به او می سپارند، در رأی خود باید دقت کنند و شایسته ترین فرد مورد وثوق و اعتماد را انتخاب کنند. افرادی که بتوانند با وضع قوانین صحیح و عادلانه حقوق مردم را حفظ کنند. اما این افراد کدامند؟ کلام گوهربار امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می تواند گره گشای این پرسش اساسی باشد. امام علی علیه السلام افراد شایسته مسئولیت ها در نظام اسلامی را دارای سه ویژگی می دانند و توصیه می کنند افرادی را به امور مملکتی بگمارید که دارای تقوا، دانش و سیاست باشند. گرچه از تدبیر صحیح اداره امور به سیاست تعبیر می شود، اما در نظام اسلامی سیاست در خدمت بی‌منت به مردم تجلی می کند.
رقابت یعنی چه؟ رقابت یعنی جناح‌های سیاسی برای شرکت در انتخابات با هم مسابقه بگذارن. گرایش‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی در انتخابات با هم مسابقه بگذارن. میدان باز باشه برای مسابقه جناح‌های سیاسی و نگاه‌های سیاسی و نظرات سیاسی، همچنین اقتصادی، همچنین فرهنگی. این معنای رقابت. رقابت یعنی جوانهایی که میخوان وارد میدان انتخابات بشن مسابقه بگذارن با افراد سابقه دار و با تجربه. اینا تلاش کنن، اونا هم تلاش کنن، و یک مجلس خوب و قوی اون مجلسی است که هم از این جوانها توش باشن، هم از اون مجربها و با سابقه ها توش باشن.
برای آینده خودمون
نگاه، انگاری ما با انتخابمون آینده خودمون رو می‌سازیم.
آره ولی خب ببین، رأی ما تنها که نیست، خیلی ها مثلا
خب آره بس همین نظرات فکری داره
تو آینده جمع کرده بانگی دریا شده، شاید بتونم با انتخابم یه آینده خوبی بسازم واسه خودم یا مردم ملت.
ایرانی آزاد و سربلند، ایرانی پرشور و افتخار، ایرانی حافظ مرز و دین، ایرانی بیدار و استوار، ایرانی میمانی در جهان، ایرانی میمانی جاودان، ایرانی حافظ مرز و دین، ایرانی بیدار و استوار، ایران 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 ایران.
ایستگاه بعد، حوزه انتخابیه. تا ایستگاه انتخابات 50 ایستگاه باقی است. در مسیر انتخابات با ما باشید.
صد و دو ثانیه با غزه.
اعضای اتحادیه مجلس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در بیانیه پایانی نشست اضطراری کمیته فلسطین این اتحادیه تاکید کردند مسئله فلسطین همچنان اصلی ترین مسئله امت اسلامی است.
و في سياق متصل تم حتى الان اجلاء 111 مقيم.
سخنگوی وزارت خارجه قطر بر تلاش کشورش برای پایان دادن به جنگ غزه و دستیابی به توافق برای مبادله اسرا تاکید کرد. ماجد الانصاری افزود قطر در این باره با طرف‌های مختلف تبادل نظر کرده است. استقبال از بلینکن در رام الله با شعارهای ضد آمریکایی همزمان با سفر وزیر خارجه آمریکا به کرانه باختری برای دیدار با رئیس تشکیلات خودگردان، صدها فلسطینی با برگزاری تظاهرات، حمایت واشنگتن از نسل‌کشی در غزه را محکوم کردند. سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرد پناهگاه این سازمان در خان یونس هدف قرار گرفته است. در گزارش این سازمان آمده است این حمله سبب زخمی شدن 4 نفر شامل کارکنان این سازمان و همچنین یک دختر 5 ساله شده است که همکنون حالش وخیم است. وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد 300 نفر از کادر پزشکی نوار غزه بر اثر حملات رژیم اشغالگر به شهادت رسیدند. و نتیجه نظرسنجی مؤسسه‌های معتبر انگلیسی نشان می‌دهد بیش از 70% مردم این کشور خواستار برقراری آتش‌بس در غزه هستند.
غزه تنها نیست.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج افرم قریف 102 مگاهرتز.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، بسیار ممنون و سپاسگزارم به خاطر همراهیتون تا این لحظه با برنامه های رادیو سلامت. خب با دو برنامه دیگه در این بخش همراهیتون هستیم. در این لحظه با اعلام ساعت 13:15 دعوت میکنم همراه بشیم با درمانگاه چاقی.
درمانگاه چاقی.
به نام خدا و سلام، اوقاتتون به خیر و سلامتی. روند هشدار دهنده و رو به گسترش اضافه وزن و چاقی و پیامدهای زیانبار اون از مهمترین مشکلات بهداشت عمومی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی در حدود 2 میلیارد نفر بزرگسال دچار اضافه وزنند و 650 میلیون نفر چاقند. همچنین بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت، تعداد افراد چاق 5.5 برابر و افراد دارای اضافه وزن 3.5 برابر شده است. چاقی منشأ بسیاری از بیماری ها از جمله بیماری های قلبی عروقی، سکته های قلبی و مغزی، کبد چرب، فشار خون بالا، دیابت نوع 2، انواع سرطان ها و نارسایی کبد و کلیه است. اضافه وزن و چاقی به طور عمده به دنبال تغییر در سبک زندگی از جمله الگوی غذای مصرفی و بی‌تحرکی به وجود میاد. در ضمن مشکلات خواب، اضطراب، افسردگی و روابط بین فردی تأثیر مستقیم بر سبک زندگی دارد. اگه شما دوستان هم چاق هستید یا اضافه وزن دارید و میخواید به وزن ایدئال یا وزن سلامتی خودتون برسید، کافیه در زمان پخش برنامه اطلاعاتتون رو به 30102 ارسال کنید. کارشناسان این برنامه جناب آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، پزشک دکترای تخصصی تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
به نام خدا، منم خدمت سرکارالی خانم حاج‌زاده و میهمانان گرانقدر و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. جناب دکتر سجاد احمدی‌زاد هم حضور دارند، دکترای فیزیولوژی ورزش و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. استاد احمدی‌زاد سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همه شنوندگان عزیز و همکارانی که حضور دارن.
بسیار عالی. و سرکار خانم دکتر طیبه مخبر هم در کنار من هستن، روانشناس بالینی. خانم دکتر مخبر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدیم.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، اساتید بزرگوار و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. و اما خانم فرزانه حاجی محمدی همراه درمانگاه چاقی هستن.
فرزانه حاجی محمدی هستم، وزنم 85 کیلو، قدم 154. من 59 سالمه. من یه بار از یه لیمومی رژیم گرفتم، که تقریبا دو سال پیش بود، یه رژیم سه هفته‌ای بود، تو سه هفته یکی دو نیم کم کردم، ولی چون فشار خون دارم بعد تقریبا یه دو سه سال یه وقتی رژیم میگیرم مثلا انگار انرژیم کم میشه، نمیتونم، معدم درد میگیره، سرم درد میگیره، بیحال میشم. از نظر پزشک کارا نبوده، ولی چاقی شکمی دارم تقریبا. خیلی شکمم رژیم میگیرم تقریبا چنانی نمیکنه. بعد فشار خونم دارم من. فشار خونم قبلا تا 5-6 سال پیش خیلی زیاد نبود، ولی الان 4-5 سال فشارم قرصام تقریبا دوزش 10 دیگه. یه دونه صبح میخورم یه دونه شب. بالاترین فشارم خب یکی دو دفعه فشارم، حالا نمیدونم عصبی بوده نوع بیماریم بوده، یکی دو بار که به اورژانس هم زنگ زدم تو 18 هم رسیده فشارم. مثلا همه چی تقریبا خیلی حساسم، حس میخورم دیگه، عصبی میشم. من بنده خدا هیچ کدوم تقریبا شایدم سر هر چیز کوچیکی من عصبی میشم دیگه، دوست دارم همه چی خوب پیش بره. بعد شایدم من علکی حساسم، نمیدونم، خیلی نباید حس بخورم سر هر چیزی. شاید مرتب بودن خونه باشه، نمیدونم، یا اینکه چیزی که میخوام برام بگیرم دیر میخرم، یا خودم باید برام کارم انجام بدم، عصبی میشم دیگه، زود ناراحت میشم. ورزش آنچنانی نمی کنم، ولی خب پیاده روی گاهی اوقات میرم دیگه. الان که خب یکم این نفس تنگی میگیرم میخوام برم پیاده روی، زانوم یکم درد میگیره، میرم پیاده روی، سربالایی نمیتونم. باز با این حال گاهی اوقات میرم، ولی مرتب نه، حالا تصمیم گرفتم باز مرتب برم، شاید به خاطر سلامتی. یکم میام هوا آلوده است، خب بیرون میرم نفس تنگی میگیرم، یه زانو راستم درد میکنه. رفتم دکتر، بله گفتن که شروع آرتروزه، ولی میشه پیشگیری کرد. تازگی یه جا رفتم دکتر که خودشون یه حالت ماساژ و اینا انجام دادن، یه ورزش دادن، گفتن که اون ورزش رو انجام بدین، بعد پیاده روی بکنی، وزنتون رو کم کنی. گفتم وزنتون رو پاتون اثر داره. من خودم فکر میکنم که وزنم رو کم کنم، ورزش کنم بهتره. من شیرینجات خیلی میخورم، بعد کار خیاطی انجام میدم، وقتی که این کار انجام میدم قند خونم احساس میکنم میاد پایین، اصلا انگار سرم خالی میشه، نیاز دارم یه چیز شیرینی بخورم. بعد اینکه وقتی که میخوام رژیم بگیرم از نظر غذایی انگار بدن من انرژیش کم میشه. تازگی ها اینجوری شدم 4-5 ساله، من دوباره مجبورم یه چیزی بخورم که مثلا اون انرژی بیاد سر جاش، بیحال نشم. به خاطر این نمیدونم حالا باید با ورزش مثلا وزنم رو کم کنم، یا اینکه با غذا، یا یه چیزی روتین کنم، یه چیزی مرتب بر خودم برنامه درست کنم که دیگه بالاخره این وزنم بیاد پایین، چون الان رو پاهام داره اصلا میذاره دیگه، زانو درد میکنه. خیلی خواب آلودم، یعنی صبح تا شب من خوابم، گیجم، نمیدونم چرا انقدر خواب آلودم. من دکترم رفتم، گفتم یه دکتر قلبم هم رفتم به خاطر فشار خونم دکتر میرم، گفتم آقای دکتر من خیلی خواب آلودم، گفتن شاید به خاطر اعصاب و بعد دکتر اعصاب. من دکتر اعصاب نرفتم حقیقتش. تیرویدم و تازگی ها نمیدونم، ولی چند سال پیش رفته بودم تیرویدم، یادم به حقیقتش تیرویدم کم کاری یا پرکار. پارسال یه چکاپ دادم برای دکتر قلبم که نوبت دکتر داشتم، یه چکاپ هم نرسید، تیرویدم معمولی بود، چیز زیادی نم، فعلا فقط فشار خون دارم.
خانم فرزانه حاجی محمدی سلام، خانم خوش آمدین.
سلام، حالتون خوبه؟ سلام،
متشکرم. از کجا تماس میگیرید؟
من از تهران.
از تهران. خانم حاجی محمدی، ما یه بخشی رو شنیدیم راجع به صحبت‌های شما که حالا به قد و وزنتون روی که رژیمی که تا به امروز گرفتین اشاره کردین، اما اجازه بدین که با آقای دکتر عبدالرضا نوروزی همراه بشیم. آقای دکتر نوروزی، من در خدمت شما هستم.
خب خدمتتون سلام عرض می‌کنم. خانم حاجی محمدی خوب هستین؟
سلام آقای دکتر، مرسی،
متشکرم. خب اشاره کردین که وزنتون الان 85 کیلوه، این بالاترین وزن شماست یا از این بالاتر هم بودید خانم؟
تقریبا یکی دو سال پیش تا 89 هم رسیدم، بله. ولی الان 85 دیگه، بیشتر نشد.
بله، و بفرمایید که بارداری داشتید خانم، بچه دارین؟
بله دوتا.
قبل از بارداری اولتون چند کیلو بودین شما؟
من قبل از بارداری اولا فکر کنم حدود 47-8 کیلو بودم.
47-8 کیلو بودید، بله. و گفتین که یه مقدار مشکل فشار خونم دارید و دارو مصرف میکنید.
بله، من بعد از اینکه بچه دومم به دنیا آمدن شکمم یکم بزرگ شد که رفتم دکتر، گفتم شاید مریضی چیزی دارم. گفتن نه باید رژیم بگیرین، که هنوز من چاقی شکمی رو دارم. فشار خونم هم قرص والزول میکس 5.80 میخورم و مترال 50، یک دوم صبح یک دوم شب.
بله. چند سالگی خانم حاج محمدی یائسه شدین شما؟
من 54 سالگی، بعد خیلی کم خونی داشتم. ببخشید که من پریودم خیلی خونریزی داشتم، یه بارم کورتاژ تشخیصی داشتم. بعد از اینکه خب یائسه شدم کم خونیم خیلی بهتر شده. بعد زانو درد گرفتم، خیلی زانو درد بکنم.
خب خدمت شما عرض بکنم خانم حاج محمدی، الان وزن شما 85 کیلوه، با توجه به قد 154 سانتی متریتون نمایه توده بدنی یا BMI 35.5 دارید، یعنی وارد مرحله چاقی شدید شدید. خب این چاقی شدید همراه با یک سری عوارضی هستش، مثل فشار خون، افزایش چربی خون، به هر حال تجمع چربی در شکم، که خود این مشکلاتی مثل کبد چرب رو هم میتونه همراه داشته باشه. وزن مناسب شما، حالا من نمیگم وزن ایدئال، اما وزن مناسب برای شما وزن حدود 65 کیلوه، یعنی الان یه چیزی حدود 20 کیلو اضافه وزن دارید شما. یعنی انگار که شما یک وزنه 20 کیلویی رو به خودتون بستید و تمام کارها از نشستن پشت چرخ خیاطی گرفته تا کارهای شخصی، آشپزی، درست کردن چای، شما این وزنه 20 کیلویی رو با خودتون این ور اون ور هم میکنید. خب این منجر به چی میشه؟ اول اینکه مشکلاتی مثل آرتروز زانو، مشکلات کمر و اینجور چیزا رو به شدت ایجاد میکنه. دومی که شما زود خسته میشین، وقتی که شما بنا باشه که بدن شما، عضلات شما برای یک وزن 65 کیلویی طراحی شده و درست شده و این وزن 20 کیلویی اضافه شما علاوه بر مشکلاتی مثل فشار خون که ایجاد کرده، باعث خستگی زود رس شما، باعث میشه که زود بیحال بشین و این مشکلات رو ایجاد میکنه. یه مشکل دیگه ای هست، شما قبل از بارداری اولتون وزنتون 48 کیلو بوده، الان هم وزنتون 85 کیلوه، یعنی شما در یک مدت، اصلا ما بگیم تقریبا 35 سال، یک چیزی حدود 40 کیلو وزنتون زیاد شده. این افزایش وزن 40 کیلویی همش بافت چربی و پی بوده اصطلاحاً، و این چربی تو منطقه شکم، تو منطقه پایین تنه، تو منطقه بالا تنه، اینها تجمع پیدا کردن. یعنی این وقتی که فردی، مخصوصا خانم ها، اضافه وزن پیدا میکنن، اگه بدون ورزش و فعالیت بدنی باشه، 95% این اضافه وزنشون به صورت بافت چربی و پی هستش. بعد وزنتون خانم کم بشه، ما کلن دو جور کاهش وزن داریم. یک سری کاهش وزنایی هستش که ما اصلا میگیم یه جوری پرهیز غذاییه. شما به راحتی این پرهیزای غذایی رو از این سامانه‌های اینترنتی و این جور چیزا میتونید بگیرید. با این برنامه‌ها معمولاً شما انتظاری که دارید، یک، وزنتون زیاد نمیشه، و دو، تقریباً یک کاهش وزن 2-3 کیلویی رو شما در طول این رژیم‌ها تو چند ماه میتونید داشته باشید. اما اینها رژیم‌های پرهیز غذایی هستن، مشاوره‌های تغذیه هستن که برای یک زندگی سالم و روش زندگی سالم خیلی خوبن. اما کار شما از یک مشاوره ساده تغذیه‌ای گذشته و شما الان باید درمان تغذیه بشین، یعنی باید رژیم غذایی همراه با یک سری داروهایی که کمک کنه اشتهای شما کنترل بشه. خب شما علائمی که گفتیم، میگین که وقتی که رژیم میگیرید بیحال میشید، حس کاری رو ندارید، بحثای مربوط به از لحاظ عصبی تحت فشار قرار میگیرین، این به خاطر این هستش که اشتها زیاده و بعد حتما اشتهای شما کمک بشه و اینها کم بشه. به خاطر اون بعد حتما شما تحت نظارت یک سیستم درمانی باشین که رژیم غذایی بهتون بده. به هر حال پایه هر نوع کاهش وزن رژیم غذاییه، یعنی بعد ورودی غذا کم بشه. دو، بعد بهتون دارو داده بشه که مهمترین داروها برای شما داروهایی هستن که روی اشتهای شما کمک بکنن. و سوم، بعد به هر حال شما حتما فعالیت بدنی داشته باشید. البته فعالیت بدنی شما بعد، نمیگم که از فردا برید یک باشگاه و دیگه مثلا تردمیل رو بزنید به دور آخر و بدو این رو تردمیل، بعد برنامه شما کاملا برنامه تنظیم شده ای باشه. شما الان یک اضافه وزن 20 کیلویی رو دارید و اگه بخواید فعالیت بدنی غیر اصولی رو داشته باشید، میتونه آسیب های مفصلی شما رو بدتر بکنه. حالا استادمون جناب دکتر احمدی‌زاده ما رو در این زمین